بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، کتاب و صلات تشهد، روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه 1385 مطابق با 25 شعبان المعظم 1427.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روز ختم درس بود و اینها چند جمله از باب تیمن و تبرک حدیث میخونم و بعد تتمه درس رو خدمتتون تقدیم بدارم. در ادامه حدیثی که هفته گذشته قرائت کردم، باز از نصایحی که وجود مبارک رسول الله و امیرالمؤمنین علیه السلام بیان داشتند، فرمودن که یا علی ثلاثتون محجوبون، یا علی ثلاثتون محجوبون ان رحمت الله. سه طایفه و سه دسته هستن که اینها از رحمت خدا محرومن، یعنی خدا به اونها دیگه رحم نمی کنه، پناه به خدا ببرید. اگر خدا به آدم رحم نکنه که هیچ، خیلی ناجوره، چون ما همه محتاج رحمت خدا هستیم. یه واقعیتی رحمت خدا شامل حال میشه خوش به سعادت. اگه یادتون باشه در باره اموات و قبور که انسان میره سر قبر میت، در ضمن دعا اگر یادتون باشه، از جمله دعاهایی که در سر قبر میت آدم میخونه، مثلا میگه اللهم ارحمه رحمتا تستغنی استغنی عن رحمت من سواک. ببینید خدایا این مرده رو رحمت تو شاملش کن، به طوری که دیگه بی نیاز از رحمت دیگران. یعنی واقعا اگر خدا رحمتشو بخواد به ما بگیره، این رحمتو وسعت کلشه. واقعا اگر کسی مورد رحمت خدا قرار بگیره خوش به سعادت دیگه، خاطر جمع خاطر جمع میشه. این رحمت الله قریب من المحسنین. خب اگر خدای نخواسته ما جز به این سه دسته باشیم، نهایی هستیم که از رحمت خدا آدم محرومه. چقدر سخت. میگه یا علی جان سه دایفه و سه دسته هستن که رحمت خدا رو نمیبینن، نه محروم از رحمت خدا. ثلاثتون محجوبون عن رحمت الله. کی اون سه تا؟ منبات شعبان، منبات شعبان و علم ان نجاره قائم، و علم ان نجاره قاب، تابه با تای دستدار، تین یعنی تابن. کسی که شب را سیر بخوابد، کسی که در شب غذا بخورد سیر بشه و سیر بخوابه، من بات شعبان، شب را سیر بخورد و بخوابد، و علم از این برد بدانت ها. ولی ما نمیدونه آدم خبر نداره. خب مثلا البته تسامح نباشه خدایی نخواسته، ولی اگه انسان نمیدونه از بین و بین الله، فکر میکرد مثلا همسایه خونه شون آدم وضعش خوبه، خبری نداشت، او مشمول این مسئله نمیشه. اگه خدایی نخواسته یه اطلاعات داشته باشید از همسایتون، یه واقعا میدونید که آدم مستضعفیه، واقعا آدم بیچارهیه، یه همچین جایی خیلی خطر داره، آدم بدون همسایش خدای نخواستی بیچاره و مستضعفه، و وقت شبی از هم سیر بخوابه همسایش گرسنه، اینجا خیلی خطر داره، خیلی خطر داره. یه همون قضیه بحرالعلوم است و که اون وقت شاب و فرستاد و یه نفری که برو اینه بگیر، برو بده همسایه خونت بده، خدا به دادتو برسه، تو همسایه خونت هم گرسنه بود، این وقت رفت و همه کاری کرد، آمد خدمت آیت الله بحرالعلوم، خدا رحمت عرضه داشت آقا من نمیدانستم که اون گرسنه است، من خبر نداشتم گرسنه است. آقا فرمود اگر خبر می‌داشتی و این کار می‌کردی که وای با حالت، از اسلام بیرون می‌رفتی. آدم بدانه و همسایه تو چرا نرفتی سر بزنی، چرا نرفتی تفحص بدی. منظور میشه که از بیانات مرحوم بهرالرومی به دست میاد که حتی در بعضی جاها آدم باید یه سری سوالاتی هم بکنه، یعنی مثل که از حقوق همسایه ها مثلا سوالی بکنه، آقا حالتون چطوره، وضعتون چطوره، انشاءالله حالتون خوبه، مشکلی انشاءالله نداری. آدم بد نیست استخبار بکنه، استعلام بکنه، همچین نباشه که مثلا بیخبر بمانی. خدای نخستونه شبیر گرسنه بخوابن، از این معلومش خیلی مهمه که میگه باید مواظب همسایه باشی. اینجا حضرت میفرماید کسی که منبات شعبانن، هر کس شب را سیر بخورد بخوابد، در حالی که و علم ان نجاره قاوم. نه شبع، شبعان یعنی به جلو، از ماده شبع. شبعانم بدانی انسان شب را مثلا سیر بخوابه، شبعانم و علم ان نجاره قاوم با تای معلق الافتار. تاول توایتفی رو میگن چیزی که شکم خالی باشه، جوف خالی باشه، این تغییر رو کرد به تاول و علم بله شب شبعانن و علم ان نجاره تا. از اون طرف دوم و من جلد عبده یا جلد عبده، تو روایات بعضی ها جلده رو بدون تشدید آوردن، بعضی ها مجلد میگه تجلیدن میگن که یعنی تازیانه بزنید. و من جلد عبده یا جلد عبده، اگر خودش متعدی باشه جلده کافیه، که روایت دیگر از پیغمبر داره. حضرت فرمود الا انبئکم بشر الناس، من شما رو خبر نکنم به بدترین مردم چه کسیه؟ قالوا بلا یا رسول الله، بفرمود کیه؟ حضرت سه دسته رو گفت اینا بدترین مردم هست، شر هست. من نام وحده تنها بخوابه، حضرت اونجا تعبیر داره شر ماناست. و من جلد عبده، کسی که بندش رو تازیانه بزنی، نوکرش رو تازیانه بزنی. و من عرفده، کسی که جلوی مهمان رو میگیره، منع کنه از مهمان، حضرت به اون شر رو ناست. عجیب بیاناتی، چه کلماتی داره این رسی. پیغمبر سوال کرده الا انبئکم، پیغمبر فرمود خبرتون ندم، الا انبئکم به شر الناس، قالوا بلا یا رسول الله. حضرت ستار اسم برد، من نام وحده تنها بخوابی. چقدر درباره تنها خوابیدن مذمت شده، هیچ وقت تو خونه میگن تنها نخوابید، برای خدای نخواسته در نصف شب این وقت یه عارضه پیش میاد یا این که وحشتی پیش میاد، استرابی پیش میاد، عقل انسان از دست انسان میره. در یه روایتی حضرت سوال کردن چرا تنها خوابیدن اشکالی داره، حضرت فرمود بله، حضرت فرمود برای که روزگار پر از حوادثه. خب راست میگه، واقعا قربون ائمه بشم حرف درستی هم میزن، حوادث دنیا زیاد داره و خبر نمی کنه یه حادثه که میخواد پیش بیاد، حادثه پیش آمد خبر نمی کنه، و شب رو اگر تنها آدم میخوابه امکان خدای نخواسته وحشت و استراب ممکنه در بعضی موارد موجب زوال عقل بشه. این است که ائمه با این لسان گفتن، فرمودن هیچ وقت تنها نخوابید. اینجا میرن برای خدا من نام وحده، هر که تنها بخوابه. بعد از اون طرف میگه عبدشو کتک بزنه، جلده یعنی تازیانه بزنه، من جلد عبده، نوکرشو بزنه. و بعد من عرفته، کسی هم که جلوی مهمان رو بید. اینا یه چیزاییست که مثلا خیلی مراقبت بخوره. اینجا والا حضرت میفرماین که مواظب باش. دومین عبارت اینه و من جلد عبده، کسی که بنده خودش را تازیانه بزنه، اینم از رحمت خدا بدون است. در روایت داره که هم در باره حضرت سجاد زین العابدین داریم، هم در باره امیرالمومنین هم دیدم پیدا کردم، یه روایت در باره امیرالمومنین هم دیدم، مال امام سجاد هم دیده بودم، دیدم از امیرالمومنین هم پیدا کردم. حضرت می‌فرمایند یکی از مواقع نوکرشون و خدمتکارشون صدا میزد. حضرت صدا زد، پشت سایه دیواری این نوکر آقا دراز کشته بوده، خواب نبود، بیدار بود، پشت سایه درخت دیواری را دراز کشید و لم داده بود، به قول ما تعبیر میکنیم لم داده بود و اینا، و حضرت صداش زد، مثلا اسمش صدا بود. فلانی جواب نداد، دوباره حضرت صدا زد، سه بار صدا زد، چند بار صدا زد، و بعد از که چند بار صدا زد و اینها و خامت طرف حضرت و اینها، حضرت بابا مگه صدای من نشنیدی؟ من صدا گفت چرا؟ گفت چرا جواب ندادی؟ نمیخواستم جواب بدم، صدا زد شنیدم نمیخواستم جواب بدم، از آخه اشکالی نداری. مثلا این نشان دهنده مقام گذشت بزرگان ائمه، یعنی اینجوری بودن ها، یعنی به قدر اینا حلیم و تب بودن با نوکراشون که یعنی اینقدر گستاخانه صحبت می‌کردن که بگو نمی‌خوام جواب بده، حالا ممکن اگه با باشی بخود از جا در بریم، ممکن از کوره بیرون بیایم ناراحت بشیم و بی حرمتی بکنیم ها، ولی حضرت هیچی نگفت، حضرت فرمود اشکال نداره، ما نه اینم. حالا اینجوریه، انسان باید با خلق کریم با این زیر دستانش برخورد کنه، این خودش خیلی نعمت بزرگیه. حضرت همون هر کسی که بنده خودش را تازیانه بزند اینم از رحمت خدا به دور است. سوم، و من رد هدیهیت صدیقه، اینو من تا این اندازه ندیدم، من در این که دیدم الهدیهت من الکرامه ولا یرد ولا ترد الکرامه، اینی دیده بودم، روایت داره حضرت که هدیه دادن، آدم چی هدیه میده به کسی محبت میکنه، این کرامته و کرامت را نباید رد کنه. در یه حدیث داره ولا ترد الکمار کرامت الا الحمار، میفرماید آدم معذرت با حمار جا تعبیر کرده این نادان دیگه، کسی که عقلش کم باشه نادانه هدیه رو رد کنه، که حضرت میگه و هدیه رو رد نکنید ولو کم باشه، ولو طرف میگه آقا مثلا حالا که این پولا دیگه پیدا نمیشه سابقا و سرم میگه ولو یک تر قدیما میگفتن ها سال قدیم بخوری یک قرار مثلا یه ریال من کمم که باشه، طرف اگه چیزی براتون مرحمت کرد رد نکنید یا تعبیر نکنید چیه داره من خجالت این کشید من چون دیدم در چند جلسه خود بنده بودم اونجا، یه بنده خدا یه چیز مختصری خیلی آورده بود یا آقا شخصی حالا وجب به قدری من ها کرد بشید سرزنش کردن حیا نمی کنی تو خجالت نمی کشی این وردی بر من از که فلان جا برداشتی، من خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم، یعنی آقا اهل مطالعه نیست، اهل مطالعه نیست، اگه مطالعه کنی باشه اگر چیز فهم باشه این حرف نمی زنی، مثل هر دکی پاپ زن حالا میشه که اهل مطالعه و کمال نیست، ولی این حرف نگذاری، این همه قرآن در باره رحمت مسلمان ها خدا صحبت کرده باشه، این حرف از آدم دور از معذرت میخواهد حضوری در جلسه شعوری خود آدم بایدش میشه با یه حرفی که بزنه اقلا مواظب با چی داره از دهنی در میاد، منظورم خدا یعنی میخواد از این بعضی ها رسوا رو کنه، این حقیقت منظورم میشه، من خودم دیدم طرف خیلی بیحرمتی کرد، چیه مرداشی تو آوردی حالت نمیکشی برای مثل من یه آیت الله هرش اینه برش آوردی، خب ما میمساسیم چیزی بگیم که تمام شد. بعد به صحنه گفتم شما مثل که کمتر مراجعه به اخبار دید، چرا؟ بزن شما چنی تعبیر کردی؟ کارتون درست نبود، آخه بعد نیست آجا آیا علمی نفر میاد از یه جای برادر شما اخبار رو ببینید حضرت یه حدیه براتون هر چه آوردن رد نکنید، حالا هر کس به قدر همتش، هر کس به قدر فهمش، دیگه حالا هر کسی یه استعدادی داره یه کار داره، اصل کار اینه که این هدیه رد نشه، حالا کم و زیادش باشه، اینا یه چیزایی که واقعا آداب انسان سازی است. این عبارت اینجا خیلی مهمه که حضرت داره میگه هر کس هدیه رفیقش و صدیقش رو رد کنی از رحمت من تا حالا این تعبیر رو ندیدم، گم گاهی آدم تو اخبار مطالعه کنی چیز جدید گیرش میاد، واقعا این جمله من تا حالا ندیدم تو اخبار که حضرت میگه هر کس هدیه رفیقش رو رها کنی و بل بده این از زحمت خدا محروم بود، لا اله الا الله. یعنی خدا میگه حالا تو که او رو قبول نکردی منم به دیگه رحمت نمیزم. ببینید چقدر خدا شما رو دوست داره. اینا میرسونه خدا قد دوستون داره دا. دیگه تو چرا رد میکنی هدیه رفیقتو؟ حالا که تو رد کردی منم به رحمت نمیدم. این انشاءالله مواظبت کنه برادران و بزرگوار ما در منابعتون بگی با رمضان در پیش ما رمضان بگی اینا رو برای من پر بگی. عزیز من این روایت ها رو تو سینه هاتون ثبت کنید، سینه هاتون ثبت کنید برای من به مردم برسون. این معنایی که آثار ما رو به مردم برسون. رحم الله من احیا امرنا اینه. حضرت فرمود خدا رحمت کنه کسی که بره امر ما رو زایه کنه، سایه رو زنده بکنه مردم. بره صحبت کنه بگه دستور خدا اینه، دستور با اون بیان شیرینی که خودت تو منبر داری و انشاءالله با اون پروروندنی که تو منبر الحمدلله داشت دارید اینا، اینا رو بتونید مردم بگید. پس سوم هم چی شد؟ سوم عبارت عربیش اینه و من رد حدیثیت صدیقه، کسی که رد کنه هدیه برادرش، پس برادر دوستش. پس این عبارت عربی شد یا علی ثلاثتون، برای که آقایون بعضی ها دیر رسیدن باز اینه ضبطش کنن، یا علی ثلاثتون محجوبون عن رحمت الله، سه دسته اینها از رحمت خدا محرومن. اول من بات شبعانن، من بات شبعانا و علما ان جاره تاب، با تای معلق الف دار پی باشه تاب یعنی گرسنه و شکم خالیه. و من جلد عبد یا جلد عبد و من رد حدیثه صدیقه، رد کنه. این حدیث بعدی را مختصر بخونم و بعد که مختصر درس بدم. یا علی، مثلا برای ما اهل علماست این بیشتر به ما گرفتار بیشتر میشه، یا علی لا تکن لجوجا. ما در بحث‌های مباحثات با هم گاهی لج میکنیم، میفهمیم طرف راست میگه، میفهمیم طرف درست بوده، لج باز میکنه. واجا وقتی دیگه حق رو ول کن دیگه، دنبالش نکش. ما اینجوری نیستیم، گاهی نگاه میکنیم میگه نه حالا این ور میزنه اون طرف میزنه یک کاری بکنه. حضرت میگه اینجور نباش. بقیه خدا لجوج دوست نداره. یا علی لا تکن لجوجا، لجوج نباش، لجبازی نکن، نه تنها لجوج نباشی. عجب. حضرت میگه نه فقط تو خودت لجوج نباشی، بالاتر بهت بگم ولا تو صاحب اهل اللجاجه، الهی داره ولا تو صاحب اهل اللجاجه. حضرت میگه خودت که لجوج نیستی حتی با لجباب هم رفیق نبود. الله اکبر، تا چند نازه نگاه کنید طرف میگه خیلی لجوجه، ولش کن آقا، ولش کن دیگه، بیا خدا حافظ، مرحمت شما زیاد. چرا؟ چون میگه در مقام چیز فهمیدن نیست آقا، میگه لجبازی بکنی دیگه. لجبازی کردن نداره، تو بحث علمی داره با هم صحبت میکنه و هرچی خدایی بگید دیگه، واقعیت هر چی هست میگه. چرا لجبازی میکنی؟ من دیدم تو بحثا اون میگه اون میگه این میگه، میگم بابا مطلب روشن شد دیگه، گفتگو کرده یعنی چی دیگه، خدا رو غضب نیارید دیگه. این که حضرت اینجا میگه یا علی جان لا تکن لجوجا ولا تصاحب اهل اللجاجه، با آدم لجوج هم رفاقت نکن دیگه. ولا تکن بخیلا، آدم بخیل نباش، هیچی از دستت بیرون نری، نه بذار مردم از روز متنعم بشن، بخل نداشته باش. ولا تکن بخیلا ولا تصاحب البخیل، با بخیل هم مصاحبت نکن اصلا. آدمی که بخیل اصلا مشرفید نشون، چون در روایت دیگه میگه حضرت میگه پسرم، حضرت سجاد سلام الله علیه به امام باقر میگه پسرم با بخیل هیچ وقت رفیق نباش. چرا؟ در موقعیت حساس تو رو ول میده، تو رو در مدت بزنه. راست میگه دیگه، آدم بخیل حاضر نیست که زیر بغل تو بگیری که واقعیت هر چون دیگه حضرت میگه در جای حساس ولش میده. حضرت ایجای فواید که ولا تکن بخیلا ولا تصاحب البخیل، آدم بخیل رفیق باش نشد. چرا؟ برای چی؟ حالا بخل چیه؟ حضرت دیگه فإن البخل جمرتون. عجب چه تعبیری حضرت کرده پیغمبر، چه تعبیری کرده حضرت امون فإن البخل جمرتون فی غلب این آدم. حضرت امون بخل یه جمره فی غلب ابن آدم. لا اله، یعنی یه آتش، سی شعله آتش، یک آتشی که در دل آدم قرار داره. این آتش هم خودش رو می‌سوزانه هم رفیقش رو می‌سوزانه. این آتش هم خودش رو می‌سوزانه هم رفیقش رو می‌سوزانه. فإن البخل جمرة فی قلب ابن آدم. چرا از حدیثا نام جدن ها لذت دارد این کلماتشون. خدا انشاءالله هم به من هم به شما توفیق بده که عمل به این روایات و دستورات بکنیم. خب چند جمله درس بدم و شما رو زحمت کم کنم. در آستانه ماه مبارک رمضان هست، انشاءالله ما رو دعا کنید، فراموش نکنید، منابرتون همیشه یاد خدا باشید و رفتن منبرتون رو همیشه به حول قوه الهی برید منبر. از خدا کمک بجوید که در منبرتون انشاءالله اشتباهی خطایی ازتون سر نزنید، چون زبان که باز شه نمیدونه آدم چی از زبان جاری میشه. مواظب باشید، علیاذ بالله دروغی ازتون بیرون نیاد، حرف دروغی نزنید، نسبت دروغ به کسی ندید، روایات رو میخورید مواظب باشید. اگر حدیث و حالا نسبت به اون امامش ممکنه اشکال نداشته باشه، اگه اشتباه بکنه آدم، از امام باقر بوده امام صادق بگه، امام صادق بوده امام باقر بگه، از پیغمبر بوده مثلا رفیق، این ایرادی نداره چون خودش اجازه داده. قبلا یکی از ما که روایت گفته باشی اشکالی نداره اگه اشتباه کردی، اما خدای نفس مواظب باشی مطلب رو نسبت ندید جوری باشه که امام نگفته باشد و مطلب رو نسبت بدیم، اونا خیلی ناجوره. وقتی روزه انسان باطل میشه، عمل انسان هدر میره، اینا رو خیلی مراقبت کنید تو منبراتون. در ضمن منبر برید، خیلی معذرت میخوام فقط به نماز نباشید. من یکی از بزرگان از مراجع تقلید نجف فرمود هر کس میخواد نماز خاری بخونه باشه بریم به درد نمیخوریم. از علمای نجف که میخواستم بگو آقا میخواد بری ایران چکار کنیم؟ اگه میخوایی فقط بری مسجد نماز بخونی بفرمایید، یه بشین یه درس رو بخون، بشین درس رو بخون، امام زمان ازت راضی نیست اونجوری. اگر میخوایی بری نماز بخونی برای مردم دستور و احکام بگیر و موعظه کنی بفرمایید، امام زمان خیلی درست میتونه. خیلی ایشون تأکید میکرد، گفت طلبه ای که نماز بخونه منبر نره هیچی صحبت نکنه حضرت بهش توجه نمیکنه. چرا؟ گفت چون مسند امام این بود، مسند ائمه ما این بودن. راست میگه، ائمه ما خیلیشون نماز جماعت نداشتن. الان مطالعه کنید تو حالاتشون نماز جماعت نداشتن، امامای ما قربونشون بشن در قربت بودن نماز جماعت نداشتن، ولی سخنران رو نگاه کن مجلسشون مشالا پر میامدن، محضرشون استفاده میکن. این عمده اون تبلیغ، عمده اون رساندن مطالب احکام خدا رو ما باید برسونیم. کی میخواد مردم برسونه؟ خب شما نرفتید منبر نرفتید، حالا نگاه میکنید چهار تا هست که روحانی نیستن، باید نگاه میکنید. درست است که این مسندها باید حفظ بشه، شخصیت ها باید حفظ بشه، امام جماعت که باید روحانی باشه، باشه که خود شلواره بره جلو. نه خب خدای نخواسته بگم اونا گناه نخواد، نه اونا خوبن، اما با بودن روحانیت معنا نداره خود شلوار باشه بره جلو. هر مسندی رو برای یه شعری گذاشتن. پس خواهیم دقت کنن، مراقب باشن، منبرها رو خالی نکنید، برید تا اینکه اونایی که روحانی هستن با هر خدمت گذارن اینا بتونن این پست‌ها رو بگیرن و مردم از اون، ولو 10 نفر، ولو 5 نفر، ولو بیا لازم نگردید مسجد پر باشه که شما برو وظیفه رو باز کنید. حالا دکاندار دکانش میبنده، حالا امروز مشتری نداره، دکان میبنده، دکاندار میشه دکاری شه، حالا میخواد مشتری زیاد بیاد میخواد نه، شما آقا فقط یه دکاندار دیگه کمتر نیست که مسجد رو نماز آجا آقا کم میاد کم میاد کم میاد یعنی همیشی هرچی تو وظیفه در انجام بده اون آقا میاد میخواد نه. انشاءالله اینا رو مواظبت بکنید که خدا توفیقتان بده. خب بیشتر وقتتون رو نگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. تتمه بحثی که مانده در رابطه با اینه که حالا کسی که تشهد رو بلد نیست بخونه و ترجمهش هم بلد نیست، آیا صاحب جواهر میگه که در حفظ القلبش چطور این همون اختار بلبال است که یادتون باشه گفتم ایشون تعبیر به حفظ القلب. بفرمایید که آیا حفظ القلبش چطور؟ موالات چطور؟ آیا لازمی؟ یه در قلبش همجه موالات داشته باشید پشت سر هم، حالا یا خود تشهد یا معنا رو پشت سر هم بگید، گواهی میدم تو ذهنش ها، گواهی میدم به وحدانیت حضرت حق، به شهادت میدم، به رسالت، همینطوری موالات، نه اینکه مثلا یکیش حالا تو ذهنش بیاره یه مقدار صبر کنه صبر کنه بعد مدتی تو اینجوری، نه. این حفظ القلب و موالات در اختار بلبال که به این تعبیری که سید در عروه گفته، آیا در تشهدی که بلد نیست این درجه لازمه یا لازم نیست؟ صاحب جواهر میگه که سخن در رابطه با این مطلب که حفظ القلب لازمه یا نه، موالات لازمه، سخن در اینجا همون سخنی است که در باب قرائت گفتیم، همون سخنی است که در قرائت گفتیم دیگه. صاحب جواهر نمیخواست شما رو زحمتتون بده، میدونسته دیگه امروز آخر درس هست و به قول ما و تصادف میشه درس ما امروز به اینجای کلام دیگه، صاحب جواهر زحمت شما رو کم کرد. و اون سخن در اینجا از نظر وجوب حفظ القلب موالات کل کلام فل قرائت، هم عرفه در قرائت، هر چی در قرائت گفتید اینجا بگید، اونجا واجبه اینجا واجبه. ولی این نکته رو بهتون بگم، ایشون میفرمایه صاحب جواهر، ولی این نکته رو متذکر باشید، اگرم برفرض بناس حفظ القلب واجب باشه، اختار بالبال واجب باشه، این در خصوص واجبش هستا، در خصوص واجب این معنا هست، یعنی اون شهادت اینی که واجبه همون لازمه، صلواتی که واجبه، اما مستحبش چطور؟ نه دیگه مستحب دستور نداریم که حتما باید اختار بار. حالا بلون بنده اگه زبان داشتم و بلد بودم بسم الله و بالله اینا هم میگفتم و خیر الاسماء لله را میگفتم، حالا اینجا را باید نه دیگه، اون دیگه واجب نیه، مستحب دیگه، مستحب دیگه لزوم نداره حفظ القلب داشته باشه. کمایی که در قنوت هم صاحب جواهر میگم که قنوت هم میتوره، در قنوت اگه بنده هیچی بلد نیستم بخونم، حالا حتما لازمه که چیزی تو ذهنم افطار بدم، واجب ذکر قنوت مستحب دیگه، اونم میفرماید همچنین در قنوت هم همینطوره و غیر قنوت، اینا لزوم نداره که انسان حفظ القلب داشته باشه. پس این مسئله به حمدالله روشنی، بیش از این نیاز به صحبت و بحث نداره. اما یه مسئله دیگه هست که اینو باید صحبت کنیم، کدوم؟ اینه، حالا آیا اگر بنا شد من در حفظ القلب اینا رو بیارم، قرار شد اینا رو بیارم در حفظ القلب واجبه، در واجبات باید اختار بدم تو ذهنم این شهادتین را و صلوات را، اینا رو باید اختار بدم، حالا ترتیبم واجبه، ترتیبم واجبه، یا که میخوام بخونم، خب بله ترتیب واجبه. آدم میگه اشهد و الله اله الا الله بعد شهادت برسن، این درست واجبه دیگه، از واجباته دیگه، باید ترتیب بیاد. حالا اگر من نمیخوام بخونم که، من که نمیخوام بخونم، میخوام اختار به دلم بدم، آیا حالا باید مترتب باشه مثلا چیکار کنم؟ اول باید شهادت به وحدانیت، بعد شهادت به رسالت، بعد درود بر پیغمبر و آل، لازمه؟ یا اینکه نه، اینی که در اوایت آمده با واق آورده، با واق گفته قول اشهد الله، قول اشهد الله، قول صلی، مگه نگفته بابا؟ اینا رو بابا آورده، واقعا که مطلق الجمعه، واق لمطلق الجمع، در واق نگفتن ترتیب لازمه، مطلق الجمع یعنی چه؟ یعنی این ستا آورده میشه، درود بر پیغمبر و آب، شهادت به رسالت، شهادت به وحی، این آمده آورده میشه، اما باید حتما به ترتیبم آورده میشه، این دیگه از کجا؟ ببینید مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که آیا ترتیب بین اینها هم لازمه یا نه، ایشون میفرماید ثم انه لا اشکال فی لزوم رعایت ترتیب بین اجزائه الواجبه، اشکال نیست که ترتیب واجبه. چرا واجبه؟ ایشون دیگه دلیلش نمیگه چرا واجبه، برای که بنا شد اختارم اختار ما هو الواجب و فی الخارج باشه دیگه. مگه شما نمیخوای اختار بدین همونی که در ذهن میونه؟ شما اگر خود تشهد میخواستی بخونی چجور میخوندی؟ مگه ترتیب واجب نبود؟ چرا؟ خب اختارم میخواد همون بدل او دیگه، بدل هم باید کل مبدل باشه دیگه، نمیشه که عوضش بکنی که. این لا اشکاله برای این جهت میگه ظاهری که نباید دست بخوره، برای که تو بخوای اختار میده همون ماه و الواجب و شرعی را، پس باید مرتب باشی دیگه. فهمده لا اشکالتی لزوم رعایت ترتیب بین اجزای الواجبه من البدت به توحید ثم الرساله ثم الصلات، اینها رو باید به ترتیب بیاد بگه. کما صرح به بعضه، همطوری که بعض از علما تصریح کردن در اینجا، مثل مرحوم علامه رحمت الله علیه در تذکره و غیر، اینا بیان کردن که حتما باید ترتیب رعایت بشه. ایشون میگن نه، من چرا ترتیب دادم که کما هو سر این بعضو، نه کما هو ظاهر الجمیع، اصلا نظرت همه علما همین میگن، کما هو ظاهر الجمیع همه علما میگن. لا آقای فاضل از خودی تو تذکره اسم رو برده یا از من گفته، یعنی آقای رو نگفتن این احاله به ظهورش کردن که واضح بوده نگفتن، لایه چیدی نیست که آدم بخواد همه رو بگن که فرموده بلکه و ظاهر الجمیع. چرا؟ برای که اونی که ما دستور داریم همون کیفیت صادره من از شر لازم آورده میشه، همونی که شارع خودش کیفیت بیان کرده از نصوص و روایات برداشت میشه، ما باید همونه بیاریم دیگه، ما نباید عوضش بکنیم که. فهمیدن بل المقصود اتیانه علی الکیفیت صادرت من الشرع، از شرع آمده فی النصوص کما هو الموافق للاحتیاط والاعتبار و هو المعلوم من طریقت الشرع، اونی که از شرع مقدس معلوم اینه. پس مراد اینه، نه مطلق الجمع باشه، تو واقعی که آوردن ازش بیام استفاده کنیم مطلق الجمع هم چیزی نیست که جمع نیست که هر تو رو آوردی هر کنون جا به جا کردی، نه 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 نه، باید هر سه بیاد، هر سه هم به ترتیب بیاد، اول وحدانیت، بعد رسالت، بعدم صلات، اینا به قاعدش اینه. خب الحمدلله دیگه درس تمام شد، الحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا، و صلی الله علی محمد و آله. التماس دارم.